اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. این دعای 17 هم از کتاب شریف صحیفه سجادیه رو کلیاتش رو با همدیگه به خاص و یاری خدای متعال مرور میکنیم. خب این دعای 17 هم در مورد شیطان علیه اللعنه است. اجازه بدید صدر دعا رو بخونم. و کان من دعایی علیه السلام اذا ذکر الشیطان فاستعاذ منه. این دعای امام سجاد علیه السلام هست. زمانی که از شیطان یادی میشد، حضرت از شرش به خدای متعال پناه می برد. اولا من یک مقدمه ای رو باید در مورد شیطان برای شما بزرگواران عرض بکنم. حقیقت اینه که نقش شیطان در زندگی ما جدیه جدیه. این نقش رو ما خیلی به راحتی از کنارش عبور کردیم. خدای متعال بعد از اینکه شیطان حاضر نشد از روی تکبر به این آدم ابوالبشر سجده بکنه، یه نکاتی رو در قرآن کریم بیان فرمود و این نکات رو در کتاب آخر خودش یعنی قرآن کریم اونها رو یاد کرد و تا روز قیامت اینها رو جاودانه کرد. این نشان از اهمیت موضوعه. با صراحت خدای متعال فرمود ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا. این آیه 6 سوره مبارکه فاطر بود اینی که خوندم. ترجمه کنم: ای همه مردم، شیطان برای شما دشمن است، اونم عدو مبینا، یعنی دشمنی که شمشیر از رو بسته. حالا ترجمهش رو گوش کنید: فتخذوه عدوا، شما هم او رو دشمن بگیرید. یعنی خدا با صراحت داره بیان میکنه به عنوان خالق دلسوز ما که چی؟ که این دشمنه، با دشمن باید دشمنی کرد نه دوستی. بعد همین خبیث یک حرفایی رو در سوره مبارکه اعراف زد. من به دو تا آیه اشاره میکنم، اما برای اینکه این دو تا آیه یعنی آیه 16 و 17 سوره اعراف رو قبلش بخونم، اول اجازه بدید آیه 10 سوره اعراف رو بخونم ببینید خدا با ما چی صحبت کرده. فرمود ولقد مکناکم فی الارض و جعلنا لکم فیها معایش قلیلا ما تشکرون. فرمود ما در زمین به شما قدرت دادیم، مکنت دادیم، همه چیز رو برای شما مسخر کردیم. و جعلنا لکم فیها معایش، اون چیزهایی رو که ابزار زندگیست برای شما، لازم دارید زنده بمانید و زندگی کنید، اونا رو هم براتون قرار دادیم. بعد ببینید خدا چه شکوایی داره میکنه، چه شکایتی در واقع داره از ما میکنه. اما میفرماد قلیلا ما تشکرون، یک خیلی کم شما تشکر میکنید. این شکرگزاری رو دارم میگم. این شکرگزاری چی بود یادتونه؟ اگه ما چی کار بکنیم شکرگزار خدا هستیم. امام چی فرمود در دعای اول؟ فرمود و نهانا لیبتلی شکرنا، خدا ما را از یک سری امور نهیمان فرمود تا آزمایشمان کند آیا شکرگزار او هستیم یا نه. خب یعنی چی؟ پس یعنی اگر من نهی خدا رو مراد کردم، گفته این کارو نکن، دروغ نگو، غیبت نکن، نمیدونم فلان گناهو انجام نده، هر چی که بیان فرموده، اگر من این کارا رو مراد کردم در واقع شکر خدا رو به جا آوردم. اما نقطه مقابلش، اگر نهی خدا رو رعایت نکردم، اوامر اونها رو اطاعت نکردم، در واقع شکر خدا رو به جا نیاوردم دیگه. خب این مقدمه رو داشتیم، حالا آیه 16 در نگاه بکنید ببینید شیطان چی گفته. قال فبما اغویتنی لقعدن لهم صراطک المستقیم. خب بعد از اینکه حاضر نشد با آدم ابوالبشر به امر خدا سجده بکنه، خدای متعال او رو از اون جایگاهش روند، او برگشت اینو گفت به خدا، گفت حالا که من اغوا کردی. جالب اینجاست خودش با اختیار خودش حاضر نشد گوش به حرف خدا بده، خدا رو این وسط دخیل میدونه. این اول کسیه که به قول امام سجاد و حضرات معصومین ظاهرا امام صادق باشه که قائل به جبر شد. خودش این کارو کرده، میگه تو این کارو کردی. لعقدن لهم صراطک المستقیم، گفته حتما سر صراط مستقیم میشینم، هر کدوم از این بنی آدم بخوام بیام یه جفا میندازم، خلاصه نمیذارم تو صراط مستقیم قدم بردارن. خب صراط مستقیم چی بود؟ آیه 61 سوره یاسین تفسیر کرد دیگه صراط مستقیم رو، همون صراطی که ما روزی 10 مرتبه از تو نماز از خدا میخوایم، ما میگیم اهدنا صراط المستقیم. چی چیه؟ آیه 61 سوره یاسین فرمون و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم، مطیع من خدا باشید، عبد 100% و بنده 100% من خدا باشید، این صراط مستقیم. شیطان گفت سر این صراط مستقیم میشینم، یعنی همون گوش نکردن به حرف خدا، این میشه صراط شیطان. و نقطه مقابلش که گوش کردن به حرف خداست، صراط مستقیمه. خب شیطون گفته سر این صراط میشینم. حالا اینا رو گفتم واسه اینکه آیه 17 شو بخونم و ثم لآتینهم من بین ایدیهم و من خلفهم و عن ایمانهم و عن شمائلهم ولا تجدو اکثرهم شاکرین. این خبیث گفتش که من بعد از این که سر صراط مستقیم نشیدم چیکار میکنم؟ از پیش رو، از پشت سر، از سمت راست، از سمت چپ، خلاص از همه طرف اینا رو دوره میکنم، مدام اینها رو وسوسه میکنم که گوش برفه توی خدا ندن. ولا تجدو اکثرهم شاکرین. یه کاری میکنم توی خدا اکثر اینها رو شاکر نیابی. کدوم شاکر؟ همون شاکری که تو آیه 10 خدا گفت من اصلا برای این شما رو خلق کردم. عده کمی تو متاسفانه شکرگزارید و کم شکرگزار هستید. این همینو میگه. شکرگزاری هم به اطاعت فرمان بود طبق اون چیزی که در دعای اول صحیفه امام فرمود. خب حالا با این همچین موجودی میخوای چیکار کنیم؟ ما واقعا باید دیدمون نسبت به این موجود خبیث ملعون چجوری باشه؟ ما چیکار بکنیم این شاد میشه؟ و اصلا نحوه دشمنی کردن با او چجوریه؟ که امام علیه السلام در سرتاسر صحیفه بهش میپردازن، لکن در این دعای 17 هم حرفای خاص خودشونو میزنن. اجازه بدید به همین مقدمه 7-8 دقیقه‌ای بسنده بکنم و ورود کنم در دعا. اول ببینید این وجود مبارک چی به درگاه خدای متعال عرض میکنه. اللهم انا نعوذ بک من نزغات الشیطان الرجیم. خدایا ما به تو پناه میبریم از وسوسه ها و فریب های شیطان رانده شده. این نشون میده خود ابلیس خبیث رو حضرت قصد کرده، چون میدونید این ملعون ذریه داره، کما که قرآن کریم در سوره کهف با صراحت بهش فرمود. اعوان و انصار داره، کسانی رو داره که مثل خودش اغواگری میکنن. اما امام علیه السلام به سردستشون الان کار داره، یعنی همون ابلیس، همون شیطان، دلیلش هم همین کلمه رجیمه ها، چون این رجیمو که آورده یعنی همون ابلیس، همونی که حاضر نشد سجده بکنه. چون بعد از اینکه خدا از اون عرض میکنم که بهشت و اون جنت و باقی که آدم اول بشر در اونجا بود از اونجا رونده شد، شد رجیم، فخرج انک رجیم. خب حضرت از این شخص خبیث به خدا پناه میبرن. و کیدهی و مکائده، از کید و وساوس و فریبهاش ای خدا ما به تو پناه میبریم. خب این نکته اولی که ما باید توجه کنیم اون اینه، با یه دشمن چجوری میشه دشمنی کرد؟ نکته اول، اول کاری که انسان میکنه به یک قدرت برتر باید تکیه کنه. یادمون نره ها، ما انسان ها ضعیفیم. آخر آیه 38 سوره نساء چی فرمود؟ خلق الانسانو ضعیفا، انسان ضعیف خلق شده. خب این موجود ضعیف نیاز داره برای اینکه زمین نخوره به یک قدرت برتر، بلکه به برترین قدرت تکیه بکنه. خب اون قدرت برتر کیه؟ خداست. خدا هم خالق منه هم خالق شیطونه، دقیقا هم او رو میشناسه هم منه میشناسه. پس من اگر عاقل باشم اول کاری که میکنم از شر این خبیث به خدا پناه میبرم، که در دعای 25 حضرت همین رو از خدا میخواد. یکی از عبارات اینه المعودین به تعوذ بک، خدایا منو از کسانی قرار بده که زیاد به تو پناه میبرن. معود یعنی کسی که اصلا پناه بردن خوب و سرشتش شده، به همچین انسانی میگن معود. من روز اینا قرار بده، باید زیاد به خدا پناه برد، کار با کم درست نمیشه ها. لذا حضرت علیه السلام اول کاری که میکنن از شر این خبیث به خدا پناه میبره. این نکته اول. اما اجازه بدید نکته دوم عرض کنم. من این بند دوم رو میخوام یه اشاره بهش داشته باشم. و ان یطمع نفسه فی اضلالنا عن طاعتک و امتحاننا به معصیتک. خدایا ما به تو پناه میبریم از این که شیطون در وجود خودش طمع بکنه نسبت به گمراهی ما و به واسطه یه معصیت تو باعث خاری ما بشه. که امام میفرماد خدایا من به تو پناه میبرم که یه جوری باشم که شیطون نسبت به من طمع بکنه. خب چی جوری شیطون نسبت به ما طمع میکنه و در واقع به وسیله معصیت خارمون میکنه؟ چی جوری؟ خب مشخصه دیگه. آخرین جمله امام سجاد در دعای 10 یادتونه؟ فرمود اللهم ان الشیطان قد شمت بنا اذ شایعناه علی معصیتک. خدایا شیطون وقتی ما تو رو معصیتت میکنیم و در واقع از او تبعیت میکنیم در معصیت تو، شمع تبنا یعنی ما رو سرزنش میکنه، نیشخند میزنه، پوزخند میزنه. خب این وقتی پوزخند زد یعنی چی؟ طمع کرده دیگه. میگه اینو میشه ازش کلی گرفت. حضرت میگه به خدا پناه میبریم، خدای به تو پناه میبریم از اینکه اون در نفس خودش طمع نکنه به من. چجوری طمع میکرد؟ وقتی من گوش به حرف او میدادم در معصیت خدا. پس هرچی من و شما گوش به حرف شیطون ندیم در جهت معصیت خدا، البته که طمع به ما نمیکنه به خواست خدای متعال.
اللهم صلی علی محمد یا رب صلی علیه و آله. اللهم صلی علی
امام سجاد صلوات الله علیه و سلم یه دعای مستقل و مخصوص و مفصل دیدیم درباره شیطون بیان فرمودند. شیطون کارش خیلی خطرناکه. خطرش همین بس که کل انسانهای روی زمین رو تصمیم داره گمراه کنه و موفق هم هست، چون از راه میل و علاقه انسان وارد میشه. به کارهای که انسان میل نداره معمولا نمیاد اونجا، کارهای که میل داره میل رو تشدید میکنه، تشویق میکنه که اینکه میل داری بعد میخوای انجام بدی برو جلو، لذا اینجا موفق میشه. تمام جنگ ها، تمام ظلم ها، ستم ها، آتش زدن ها، تمام این ها زیر سر اون ملعون خبیثه میاد به افراد که دارای شرایط خاصن، وسوسه میکنه، اونام زمینشون آماده است، ایمانشون ضعیفه، اطاعت میکنن، خدای دنیا رو جهنم کردن. لذا یکی از دعاهای مهم ما به عنوان پدر و مادر نسبت به اولاد اینه: خدای خود من پدر و مادر و اولاد رو از شر شیطان حفظ کن، او میاد دست خالی برگرده، ایمان من نبره، من رو وادار نکنه و انجام گناه خطرناک.
اللهم صلی علی محمد یا رب صلی علیه و آله. اللهم صلی علی.
من همینجا پرانتز باز کنم، از کجا متوجه بشیم فلان چیزی که الان اومد تو ذهن ما این شیطونیه؟ بیان راهش رو هم خدای متعال در قرآن بیان فرمود دیگه. خدای متعال فرمود، این آیه 169 سوره مبارکه بقره رو دارم میخونم: انما یأمرکم بالسوء والفحشاء. او امر میکنه شما رو به بدی و فحشا. پس هر اون چه که در ذهن من اومد، چون کارو وسوسه کردنه، در ذهن من میندازه، در اون قوه تصمیم گیری من میندازه که این کارو بکنم، هر اون چه که بد بود، یعنی خلاف دستور خدا بود، این قطعاً و قطعاً وسوسه شیطان و مورد پذیرش نفس اماره درونی ماست. این خیلی سخت نیست. پس اگر من یه جا نتونستم تشخیص بدم، نشون میده من به دستورات خدا علم و آگاهی ندارم. لذا هر چیزی که در نفس ما خطور کرد، اول باید به این نفس بگیم آرام باش، بذار ببینم نظر خدا چیه. اگر با تو مخالف نبود بهت میدم، اما اگر با نظر خدا مخالف بود بکشی خودتم بهت نمیدم. تنها راهیه که میشه انسان بفهمه کدوم یکی از حرفا مال شیطونه تا انسان گوش نده، و کدوم یکی از حرفا مال شیطون نیست تا انسان مختار باشه در انجام دادنش. فرمود اللهم اخسأه عنا به عبادتک وکبته به دعوبنا فی محبتک. چقدر این عبارات مهمه. فرمود این اخسأ رو من اول تذکر بدم، اخسأ عرب به سگ میگه، سگو میخواد از خودش دور کنه، به قول فارسی ما میگیم چخه، به سگ میخوایم بگیم برو عقب، عرب به سگ میگه اخسع. امام جالبه در مورد شیطون از همین ماده استفاده کرده. خدای شیطون اما دور کن. چجوری؟ به عبادتک، به وسیله عبادت خودت. ما اگر ممحض در عبادت بشیم، عبادت پروردگار متعال رو جدی بگیریم، که این عبادت یعنی چی؟ همین افعال عبادی ما رو شامل میشه، نماز، دعا، استغفار، روزه، و هم عبادت یعنی اطاعت، چون هر کس که گوش به حرف کسی بده در واقع رو عبادت کرده. دقت فرمودین؟ اما این اعمال عبادی بسیار مهمه، چون نماز ذکر خداست. اقم الصلاة لذکری، آیه 14 سوره طه فرمود تو نماز رو برپا دار، نماز بخون برای اینکه منو یاد کرده باشی. خب اگه من خدا رو یاد کنم حالا به وسیله نماز چطور میشه؟ فرمود فذکرونی اذکرکم، میاد وسط دیگه. این آیه 152 سوره بقره است، یعنی منو یاد کنید من خدا رو، منم یادتون میکنم. پس من اگر به وسیله نماز خدا رو یاد کردم، خدا منو یاد میکنه. خدا وقتی منو یاد کنه، شیطون عمرن بتونه منو یاد کنه به یاری خدا؟ نمیتونه دیگه. وکبته به دعو بنافی محبتک، این بینیشو به خاک بمالون. یعنی چجوری حضرت صحبت کرده؟ چجوری؟ برای اینکه ما سعی و تلاش اگر بکنیم در محبت تو، این به دعو بنا یعنی سعی و تلاش، جهد، یکی زیاد کوشش بکنه در یک مسیر رو، این به دعو بنا یعنی این. وکبته او رو بینیشو به خاک ممالون، خارش کن، کنایه از خار کردنشه. چجوری؟ به وسیله سعی و تلاش و کوشش ما در مسیر محبت تو. خب چجوری میخواید این مسیر محبت رو تقویت کنین؟ آیه 31 سوره مبارکه آل عمران این رو تبیین فرمود. چی فرمود؟ فرمود قول ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. ای همه مردم این رو بدونید، یعنی در واقع به پیغمبر اکرم داریم که بگو اینو بهشون که اگر شما خدا را دوست دارید از من پیغمبر تبعیت کنید، فاتبعونی. اگر گوش به حرف من دادید که حرف منم حرف خداست، این یحببکم الله، خدا هم شما رو دوست خواهد داشت و یغفر لکم ذنوبکم، گناهاتون رو میبخشه. پس الان مشخص شد من چجوری باید در مسیر محبت خدا مسیر طی کنم. چجوری؟ به وسیله اطاعت از پیغمبر اکرم که حرف او حرف خداست، این محبت تقویت میشه. خب اینم یه نکته من خواستم بهش بپردازم. مثلا این بند دهم رو حضرت علیه الصلاه و السلام فقط به فکر خودش نیست، هر کس رو که حضرت دوست میداره اونها رو هم در پناه خدا قرار میده. این خوب نیست که اگر ما به یه خیری میرسیم یا از یک شری به خدا پناه میبریم فقط به فکر خودمون باشیم، دیگران هم داخل اون خیر بکنیم، دیگران رو هم دخیل بکنیم در این که اونها هم در پناه خدا قرار بدیم از اون شری که هست. نوعاً اینطوری هستیم که یه خیر به ما برسه زیاد از دیگران منع میکنیم، حاضر نیستیم دیگران رو هم دخیل بکنیم. امام اینجور نیست. امام از این فضای ذهنی این چنین انسانی به دوره. فرمود بند ده رو دارم میخونم، اللهم صل علی محمد و آله و اجعل آباءنا و امهاتنا و اولادنا و اهالینا و ذوی ارحامنا و قراباتنا و جیراننا من المؤمنین و المؤمنات منه فی حرز حارز و حسن حافظ و کهف مانع. خدایا پدران ما، مادران ما، فرزندان ما، خیشان ما، رحم ما، تمام نزدیکان و همسایه ما، از مؤمنین و مؤمنات، من المؤمنین و المؤمنات، هر کس که داخل دایره ایمانه، از این شیعیان مرتضی علی، از هر کسی که خدا رو باور کرده با تمام وجود، این رو در یک پناه محکم خودت قرار بده، در چنان حرزی قرار بشه که سفت اینا رو حفظشون بکنه از شر این خبیث، در یک جایگاهی که من بکنه اون خبیث رو از اینا. اللهم وعمم بذالک که من شهد لک بالربوبیه. خدایا تمام کسانی که قائل به وحدانیت تو هستن، به ربانیت تو هستن، ای خدا همه اینا رو در این دعای من قرار بده، یعنی اونها رو هم در پناه تو قرار میدم، اونها رو هم از شر شیطان حفظش کن. و عاداه لک به حقیقت العبودیه. و هر کس که با شیطان دشمنی میکنه، دقت کنید، و عاداه یعنی با شیطان دشمنی میکنه. چی جوری با شیطان دشمنی میکنه؟ به حقیقت العبودیه، به وسیله حقیقت عبودیت با شیطان دشمنی میکنه، اونم داخل این دعای من بکن. الان شما باید سوال کنید حقیقت عبودیت چی چیه که انسان با حقیقت عبودیت با شیطان دشمنی میکنه. یادمون نره آیه 6 سوره فاطرها، ان الشیطان لکم عدوون فاتخذوه عدوا. شیطان دشمن شماست، شما هم اونو دشمن بگیرید. الان امام داره میفرماد من چجوری باید این شیطان رو دشمن بگیرم، باهاش دشمنی بکنم، سلاح من چی میتونه باشه؟ اینکه من در مسیر حقیقت عبودیت حرکت بکنم. خب حالا برای اینکه بگم حقیقت عبودیت چیه، به شما عزیزان توجه میدم حدیث عنوان بصری رو. عنوان بصری میدونید دنبال امام صادق بود که ازش علم یاد بگیره، به تعبیر خودش او فکر میکرد علم همون علم ظاهری است. حضرت او رو بر حذر داشت که اون علم واقعی نوری است که خدا در قلب هر کی بخواد میندازه. بعد فرمود فئن اردت العلم فطلب اولا فی نفسک حقیقت العبودیه. فرمود اگر واقعا طالب علم حقیقی هستی، اونی که تو رو برسونه به اونجا که باید برسونه، اینو طلب کن در مرحله اول در وجود خودت. چی جوری؟ به وسیله حقیقت عبودیت اینو جستجو کن، حقیقت عبودیت رو طلب کن. بعد عنوان میگه من از حضرت سوال کردم و ما حقیقت العبودیت چی هست؟ این حقیقت عبودیت حضرت هم ثلاثه و اشیاء، سه چیزه. این سه چیز رو دیگه الان من چون فرصت ندارم، این حدیث عنوان بسی اولا شما بدونید در کتاب بهار الانوار جلد اول صفحه 224 به بعده، که شما به وسیله این سه چیز حقیقت عبودیت رو دارید. وقتی حقیقت عبودیت رو داشتید به دشمنی شیطان رفتید و آدا لک به حقیقت العبودیت. بعد امام صادق بعد از اینکه این سه تا چیز رو نام میبره به عنوان اینطور فرمود فاذا اکرم الله العبد به هذه الثلاثه هان علیه الدنیا و ابلیس. ها اینو می‌خواستم بگم. فرمود اگر خدای متعال یه بنده‌ای رو گرامی داشت به این سه تا چیز، هان علیه الدنیا، زندگی براش آسون میشه، و ابلیس، مقابله با ابلیس هم واسش آسون میشه، واسه ابلیس در پیش بود یه خار خواهد شد. این همین دشمنیه با شیطونه. نکات آخری که خواستم محضر شما بزرگواران عرض کنم این بند 14 همه. حضرت علیه الصلاه و السلام فرمودن خدایا ما رو جزء دشمنان این شیطان قرار بده. اللهم اجعلنا فی نظم اعدائه، ما در گروه دشمنانش باشیم. و اعزلنا عن اداد اولیای، ما جزء دوستانش نباشیم، ما رو از دوستانش برحذر بدار. خب این آخر بند 14 رو دقت بفهمید. فرمود نأمر به مناواته من اطاع امرنا و نعظ عن متابعته من اتبع زجرنا. خدایا هر کی گوش به حرف ما میده ما رو به دشمنیش، ما رو کمکمون کن او رو نسبت به دشمنی شیطان برحذر بداریم. هی بهش بگیم با شیطان دشمنی کن، با شیطان دشمنی کن، منو اینجوری قرار بده. نأمر به مناواته، ما امر کنیم هر کس که از ما اطاعت میکنه به دشمنی با شیطان و نصیحتش کنیم و نعظو به اینکه از شیطان تبعیت نکن، نهیش رو رعایت نکن، گوش به حرفش نده. خب آخرین نکته ای رو که من محضر شما عرض میکنم و این دعا رو به پایان میبرم، این کلیتش رو، همین آخرین بندشه واسمع لنا ما دعونا به. این عبارت رو دقت کنید، بعضی اینکه حضرت از خدای متعال میخواد که خدا این حرفای ما رو اجابت کن، دعای ما رو اجابت کن، فرمود و اعتنا ما اغفلنا و احفظ لنا ما نسینا. چقدر مهمه. خدایا ما تمام این دعاها رو کردم، به تو پناه بردم، اما ممکنه از یه چیزی غفلت داشته باشم، اونو تو به من بده. ممکنه چیزو فراموش کردم، از تو باید میخواستم و به تو پناه میبردم، نکردم این کارو، فراموشم شد، ترکش کردم، اینو تو برای من محفوظ بدار. امیدواریم خدای متعال همه ما رو و بچه های ما رو، نسل در نسل ما رو از شر این خبیث و دار و دستش در پناه خودش حفظ کنه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صلی علی محمد یا رب صلی علیه و آله. اللهم صلی علی